ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. کشاورز خوش‌ذوق اهل روستای ایدنک شهرستان لنده با کاشت بزرگترین سبزه روی پل مخروبه به پیشواز بهار رفت. پل ورودی این روستا بر اثر بارش‌های شدید و سیلاب در سال 65 تخریب شد و مسئولان برای ورودی این روستا و شهر لنده پل جدیدی ساختند. پس از ساخت پل جدید، پل شکسته قدیم که مخروبه شد نمایی نازیبا به این منطقه داده بود، اما کشاورز خوش‌ذوق ایدنکی با کاشت سبزه روی این پل نمایی زیبا به منطقه بخشید. به گفته سید خداداد راست، برای کاشت سبزه بیش از 250 تن خاک به سطح این پل منتقل کرده است. این پل 105 متر طول و 11 متر عرض دارد و رهگذران و گردشگران از دیدن این صحنه زیبا لذت می‌برند. روستای ایدنک و حاشیه‌های رود مارون از جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌های لنده و کوه‌کلویه در تمامی فصول سال است. و با بروز پدیده شفق قطبی، آسمان فنلاند نورافشان شد. یکی از جاذبه‌های خاص قطب شمال در کنار انبوه زیبایی‌های آن، رویدادی عجیب و پر رمز و راز است که از آن با عنوان شفق قطبی یاد می‌شود. شفق قطبی که در ایام خاصی از سال رخ می‌دهد، سبب می‌شود شب‌های بی‌بدیلی در مناطق نزدیک به قطب شمال و کشورهایی از قبیل فنلاند ایجاد شود. شفق قطبی زمانی رخ می‌دهد که بادهای خورشیدی با خاصیت مغناطیسی به میدان مغناطیسی زمین برخورد می‌کنند و سبب می‌شوند اتم‌ها در اتمسفر بالای جو درخشان شوند. این نورها به صورت ناگهانی ظاهر می‌شوند و شدتی متفاوت دارند. نورهای ساطع شده از این پدیده طیفی از رنگ‌ها از سبز براق آمیخته به بنفش و زرد را در لایه‌های پایین اتمسفر تشکیل می‌دهند. مشاهده این پدیده مشروط به این است که از شهرهای منطقه دور شوید تا به دور از آلودگی نوری بتوانید این پدیده بی‌بدیل را تجربه کنید. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
جست کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچی متوی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که امشب در دهمین شب از اسفند ماه سال 1397 خورشیدی در کنار شما باشم با بخش دیگری از برنامه‌های شبکه رادیوی ایران، بخشی که انشاءالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که دوستان و همکارانم برای لحظات مختلف در این 8 ساعت پیش رو برای شما در نظر گرفتن مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و انشاءالله شما هم فرصت کنید و ما رو تا پایان این بخش همراهی و همدلی بفرمایید. شب بسیار خوب و آرام و خاطر انگیزی براتون آرزو میکنم و امیدوارم به قول زنده یاد استاد قیصر امینپور، کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اینجا رادیو ایران.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام پروردگار مهربان، سلام، شبتون آرام. شنونده برنامه رد پای حادثه از رادیو ایران هستید. لطفاً تا پایان برنامه شنونده ما باشید. در مجموع برنامه های ردپای حادثه ما هر جمعه شب با مرور پرونده و موضوعاتی در زمینه اون پرونده سعی میکنیم که نسبت به آگاهی بخشی جامعه گامی برداریم تا انشالله آگاهانه زندگی کنیم برای رسیدن به زندگی ایمنتر و آسایش بیشتر. برای ارتباط با برنامه ردپای حادثه در رادیو ایران میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. 220-486-220-5009 تلفن‌های ما، 30900 شماره ارسال پیام کوتاه و سایت رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir و صفحه اختصاصی ردپای حادثه. لطفاً تا پایان برنامه امشب ما را بشنوید. در برنامه این هفته همراه هستیم با آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی و مسائل فرهنگی مرتبط، دکتر دالوند، کارشناس حقوقی. لطفاً با ما همراه باشید. طور که شما شنوندگان ارجمند میدونید، این روزها بیشتر کارهای ما در فضای مجازی انجام میشه، از پرداختها و دریافتهامون تا خریدهای اینترنتی. یکی از اتفاقهایی که در این چند وقت اخیر شاهدش بودیم خیریه های اینترنتی است که شما برای خیریه‌ای قرار پولی رو واریز بکنید. مسائلی در این جهت پیش آمده که بهتر دیدیم با جناب آقای موزون صحبت بکنیم و انشاءالله بیشتر آگاه بشیم درباره اینکه چطور در این فضا آگاهانه قدم برداریم. همراه هستیم با آقای مهندس عباس موزون. سلام، شبتون بخیر، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم محضر شما خانم آل عباس، همکاران محترمتون و مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه. پرونده‌ای که امروز میخوام خدمت مخاطبان محترم برنامه تقدیم کنم، موضوعش درباره سوء استفاده از احساسات پاک و نوع دوستی و مهربانی مردم در فضای اینترنت هست. پرونده‌ای که بر این مبنا ایجاد شده حدود 100 شاکی داشته و کلاهبرداری که اتفاق افتاده عملاً سرقت اطلاعات یا هک اطلاعات حساب بانکی شاکیان بوده و در یکی از استانهای مرکزی کشور رخ داده. موضوع پرونده از این قرار هست که یک سایت اینترنتی ایجاد میشه و چندین فقره شکایت به پلیس فتای استان مربوطه ارجاع داده میشه، مبنی بر این که برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی تعدادی از افراد انجام شده. افرادی که وجه اشتراکشون در فعالیت‌ها و کاربری‌های اینترنتی که داشتن این بوده که همه اینها به اون سایت کمک‌های مالی برای کمک به کودکان بی سرپرست و نیازمند انجام شده. خب با توجه به اینکه پلیس این فعالیت مشترک رو در بازپرسی‌هایی که انجام میده رصد میکنه، نسبت به این سایت شک میکنن و خب این سایت مظنون رو مورد بررسی قرار میدن و متوجه میشن که این سایت متعلق به تعدادی کلاهبردار هست که گردانندگان این شبکه علاوه بر اینکه فعالیت‌های اینترنتی داشتن، خب فعالیت‌های دیگه‌ای هم داشتن که این فعالیت‌های اینترنتی رو بتونن در فضای واقعی هم پوشش بدن و تقویت کنن و هدف اصلی این سایت این بود که افراد زمانی که میخوان کمک‌های خودشون رو به کودکان به ظاهر بی سرپرست و نیازمند انجام بدن، منتقل میشن از این سایت به صفحه‌ای که به ظاهر صفحه پرداخت بانکی هست اما در واقع یک صفحه فیشینگ هست، که اصطلاح فیشینگ رو مخاطبان همیشگی برنامه میدونن که سایت هایی هستن که به ظاهر شبیه به صفحات پرداخت و درگاه‌های اینترنتی پرداخت بانکی هستن اما در واقع برای سرقت اطلاعات کاربران طراحی شدن و زمانی که فرد اطلاعات بانکی خودش رو شامل شماره کارت بانکی، CVV2، رمز دوم و تاریخ انقضای کارت، وقتی اینها رو وارد میکنن، عملاً پشت این صفحه جعلی یک جائل سایت، یک کلاهبردار اینترنتی نشسته و منتظر دریافت این اطلاعات هست و با دریافت این اطلاعات به جای دارنده کارت میتونن عملاً از حساب بانکی اون فرد برداشت کنن. مثل اینکه شما کلید گاوصندوق خودتون رو به یک نفر دیگه‌ای ارائه کنید و اجازه بدید که گاوصندوق رو باز کنه و همه اموال رو برداره. با پیگیری هایی که پلیس فتا انجام میده، خوشبختانه موفق میشن گردانندگان این سایت رو دستگیر کنن. در بررسی هایی بیشتر مشخص میشه که این افراد اطلاعات کارتای بانکی کاربران رو به بهانه کمک به کودکان بی‌بضاعت دریافت میکردن و اجازه میدادن یه مدت زمانی بگذره و بعد از اینکه مدتی میگذشت، برای اینکه افراد مشکوک نشن، پس از گذشت یک مدت زمان اقدام به خالی کردن حسابای بانکی این افراد میکردن. البته میزان مبلغ کلاهبرداری متهمان این پرونده اعلام نشده ولی تعداد شاکیان تا زمانی که این خبر به دست ما رسید حدود 100 نفر بوده که این 100 شاکی شناسایی شدن و پیگیری های بیشتر برای اینکه اگر شاکیان دیگری هست توسط پلیس فتا در دست انجام بوده. علت اینکه پلیس فتا ادامه میده این پیگیری ها رو و شاکیان دیگری رو میخواد پیدا کنه این هست که بعضن شاکیان مطلع نمیشند که از حسابشون برداشت شده، چرا که به پیامک های دریافتی از بانک که به گوشی همراهشون واصل میشه بعضی از افراد کم توجه هستن و متوجه نیستن که چه برداشت ها و چه واریز هایی دقیقاً به حسابشون انجام میشه و البته خب طبیعیه، چون این افرادی معمولاً از قشر کارمند نیستن که هر پیامک بانکی رو با دقت کامل و تا ریال آخرش محاسبه میکنن و به خاطر شرایط اقتصادی و به هر حال ضعفی که در حقوقهای کارمندی هست، خوشبختانه کارمندان رعایت میکنن و پیگیر هستن. من خواهش میکنم مخاطبان محترم هر اندازه‌ام غنی هستن از این حیث، اما چک کنن، به هر حال بررسی کنن و مراقبت داشته باشن نسبت به دریافت‌ها و پرداختایی که گزارش میشه توسط پیامک به گوشی همراهشون واصل میشه. علت این که ما در هر حال میبایست، ولو در حال بی‌نیازی میبایست این پیامک‌ها رو چک کنیم، در بخش بعدی برنامه خدمت دوستان گفته خواهد شد.
متشکرم از شما. شنونده برنامه رد پای حادثه هستید از رادیو ایران، برنامه‌ای که جمعه شب‌ها بعد از خبر ساعت 10 شب در خدمت شماست. اما برمیگردیم به استودیو و ادامه صحبت با آقای مهندس عباس موضوع.
خب در این بخش از برنامه میخوام موارد مشابهی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم تا ما نگاه کاملتر و جامعتری داشته باشیم به مقوله سوء استفاده از احساسات پاک و نوع دوستانه کاربران اینترنتی. متاسفانه این مقوله بسیار تلخی هست که ما بپذیریم که از احساسات پاک افراد سوء استفاده میشه، یعنی فرد برای کمک به کودکان بی سرپرست، برای کمک به خانواده های بی بضاعت اقدام میکنه اما مورد سوء استفاده قرار میگیره. این مقوله بسیار تلخی است و واقعا این نوع کلاهبرداران قدری من از خدا میخوام که برگردن به وجدان خودشون و لااقل افرادی که برای کمک به دیگران اقدام میکنن رو از حوزه کلاهبرداریشون فاکتور بگیرن. امیدواریم که اینطور بشه و آمار اینجور خلافکاری ها در جامعه کمتر بشه. انواع کلاهبرداری هایی که با جلب اعتماد مردم توی فضای مجازی و با تحریک احساسات کاربران اینترنتی انجام میشه، یکیش دریافت مبالغی به عنوان نذری یا کمک به افراد در مناسبت های مذهبی هست، در مناسبت هایی که مبتنی بر عزاداری های مذهبی مثل محرم عاشورا هست یا اعیاد مذهبی مثل تولد معصومین یا اعیاد ملی مثل عید نوروز. و میبایست مردم عزیز مراقبت کنن که اگر میبایست کمک هایی رو انجام بدن در مناسبت های اعیاد یا عزاداری با مراقبت کافی انجام بشه. افراد فرصت طلب در این گونه ایام با شگردهای خاصی که دارن و ایجاد زمینه‌های اعتمادسازی، به خصوص این روزها در فضای مجازی، به دنبال متاسفانه خالی کردن جیب مردم و افراد پاکدل، حالا من از لفظ ساده دل پرهیز میکنم، افراد پاکدلی هستن که همیشه به دنبال انجام کار خیر هستن. خب کاری که انجام میدن این هستش که معمولا با ارائه یک پیام‌های، به خصوص پیام‌های تصویری، الان اخیراً مد شده، حالا چه عکس چه فیلم، تصاویری میفرستن، استفاده میکنن از تصاویر کودکان و افراد مناطق محروم یا زلزله زده یا موارد مشابه که خب از وضعیت خوبی برخوردار نیستن و سعی میکنن که با تحریک احساسات مردم اعتماد اونها رو جلب کنن، موفق بشن به اینکه وجوهی رو از مردم دریافت کنن. بعضی از این افراد کلاهبردار شماره های آبربانک اعلام میکنن و بعضی از اینها پیامک های دست جمعی ارسال میکنن، بعضی هم حتی حاضرن که مبالغ اندکی به صورت تک تک و نفر به نفر از مردم جمع کنن، دقیقا مشابه تکدیگری های فریبکارانهی که در فضای واقعی ما میبینیم. خب همه ما با این ترفندها آشنا هستیم که فردی که پاهای سالم داره خودش رو فلج نشون میده یا فردی که چشمهای سالم داره خودش رو نابینا نشون میده. خب مشابه این به طریق دیگهی الان توی فضای اینترنتی رایج شده و خب البته آسان‌تر و ساده‌تر هم به نظر میرسه، چرا که نیاز به خیابونگردی نیست، سختی های تگدیگری رو نداره، نگرانی از این که توسط مأمورین اینها رصد بشن و فریبکاری هاشون رو تشخیص بدن نیستن و با امنیت بیشتر، با سهولت بیشتر میتونن افراد بیشتری رو، تعداد بیشتری رو فریب بدن، چون میتونن یک پیام رو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی رها کنن یا پیامک‌های دست جمعی ارسال کنن و به هر حال از همه جهت برای اونها هم میتونه درآمد بیشتر و هم میتونه سهولت بیشتری داشته باشه و امنیت بیشتر. بنابراین همه این جاذبه ها رو که کنار هم قرار بدیم، بدیهی و طبیعی هست که همون کلاهبردارانی که در فضای واقعی اون نوع تکت دیگری رو دنبال می کردن، الان در فضای اینترنت و فضای سایبری دنبال انجام همون اقدامات باشن اما با شیوه های مدرن تر. خب تکت دیگری مدرن و فریبکاری برای تحریک احساسات افراد نوع دوست و مهربان، این هم روش های جدید خودش رو پیدا کرده و به هر حال این هم پدیده است. جالبه من اینو عرض کنم که برای خودم یک مورد مشابه پیش اومد که حدود ساعت 3 صبح پیام برای من رسید که به من کمک کنید و مادرم داره از دست میره. من دیدم که پیام از یک فرد ناشناس هست و خب نگران شدم، گفتم چه کمکی از دست من برمیاد. گفتن که یه مبلغی رو همین الان واریز کنید برای اینکه ماشین بگیرم و بیمارستان برم و مادرم مرض قند شدید داره و همین الان داره جون خودش رو از دست میده، من دسترسی به هیچ کس ندارم، یک دختر جوان تنها هستم، نه برادر نه پدر و با مادر پیرم زندگی میکنم. و یه تصویر هم از مادر پیرشون ارسال کردن، یک فیلمی چند ثانیه ارسال کردن. خب من بیشتر پرسیدم که شما کجا زندگی میکنید، در کدوم استان هستید. یک استانی رو و یک روستای دورافتاده نزدیک به مرز رو اعلام کردن. جستجو کردم در اینترنت در مورد این روستا، یه تحقیق جزئی انجام دادم و به هر حال با یه سری پرسش و پاسخ به این نتیجه رسیدم و کاملا برای مشخص شد که این فرد فریبکار هست. و البته خب یک فیلم دوم هم خواستم برای من ارسال کنن از همون مادری که در لحظه اول به من نشون داده بودن که یک خانم پیری در حال درد کشیدن هستش در بستر بیماری و وقتی خواستم که یک فیلم دومی بفرستن و گفتم که بنا به فرض یک لیوان آب کنار همین مادر بذارید یک چند ثانیه دیگه فیلم بفرستید، موفق نشدن که اون خواسته رو به اون شکلی که میبایست انجام بدن و معلوم شد که این فیلم یک فیلم دروغین بود که ایشون از جایی گیر آورده بود به هر حال و برای سوء استفاده از احساسات افراد میفرستاد و یک شگرد دائمی بود برای این فرد. وقتی که من ادامه گفتگو رو ترک کردم، فردا صبح که خواستم به محل کارم مراجعه کنم، متوجه شدم که این فرد به این دلیل که من تونسته بودم تشخیص بدم فریبش رو، ناراحت شده بود و به هر حال لیست بلند بالایی از ناسزاها روانه شده بود که چرا مچ منو گرفتی و خواستی سعی کردی که حقه منو کشف کنی و مسائل دیگه. من در خصوص اینکه در مواجهه با این گونه افراد و کلاهبرداران اینترنتی که قصد سوء استفاده از احساسات پاک مردم و نوع دوستی افراد دارن چه باید کرد، در بخش پایانی برنامه مطالب و توصیه‌هایی رو خدمت شما عرض می‌کنم.
با ما همراه باشید. صحبت‌های آقای مهندس عباس موزون، کارشناس فضای مجازی رو شنیدیم. اینجا ردپای حادثه. دکتر فضل الله دالبند، قاضی و کارشناس حقوقی، درباره این گونه پرونده ها با ما صحبت کردن. بشنویم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی. بنده داروند هستم، قاضی و کارشناس حقوقی. در خصوص موضوعی که فرمودن، در اینکه یک شخصی از طریق جعل و ساخت درگاه‌های بانکی اقدام کلاهبرداری کرده، چند تا نکته قابل ذکر. اول اینکه در این روش شخص میاد از طریق ساخت درگاه و صفحه جعلی کاری میکنه که طرف بیاد از اون درگاه استفاده کنه تا اطلاعات کارتیش رو به دست بیاره. یکی از روش‌های رایجی که الان برای سرقت اطلاعات وجود داره همین حملات فیشینگ یا همون ساخت صفحه جعلیه، به نحوی که صفحه رو مشابه همون وبسایت طراحی میکنن، به گونه‌ای که وقتی که شما وارد سایت، به جای اینکه وارد صفحه اصلی بشید، وارد این صفحه جعلی میشید و وقتی که اطلاعاتتون رو وارد سایت میکنید، ایشون اطلاعات شما رو، کارت و حساب بانکی شما رو به دست میاره و بعد در فرصت مناسب حساب شما رو خالی میکنه. از دیدگاه حقوقی کاری که این شخص انجام میده هم مرتکب جعل رایانه‌ای شده، هم استفاده از سند مجعول رایانه‌ای و هم کلاهبرداری رایانه‌ای. اگر کسی از طریق تغییر یا ایجاد داده‌های جعلی کاری کنه که یک سند قابل اعتماد ایجاد بشه، مرتکب جعل شده. تا این باید تو فضای سایبر و مجازی صورت بپذیره که ما اونو مشمول جعل رایانه‌ای بدونیم. حالا اگر از طریق همین داده‌های جعلی یا از طریق ساخت داده‌های جعلی مانی رو از دیگری ببره، علاوه بر این که مرتکب جعل شده، مرتکب استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری هم شده. در حالتی که فرد میاد با ایجاد یا ورود داده‌های غیر واقعی مال یا وجه یا حتی امتیازی را از دیگری میبره، مرتکب جرم کلاهبرداری هم شده. در این حالت فرد مرتکب تعدد جرائم شده، یعنی هم جعل، هم استفاده، هم کلاهبرداری. کسی که مرتکب جعل رایانه‌ای میشه، قانون برای ارتکاب چنین فعلی 1 تا 5 سال حبس و جزای نقدی بین 20 تا 100 میلیون ریال و حتی ممکنه قاضی به هر دو جرم و هر دو مجازات اون رو محکوم بکنه. در مورد کلاهبرداری هم وقتی که طرف مالی رو از این طریق میبره، مجازاتش 1 تا 5 سال حبس به علاوه اون رد مال هست. اگر تعداد شکات زیاد باشن، مجازاتی که برای این فرد در نظر میگیره مشمول تشدید جرم میشه، یعنی حد اکثر مجازات رو بهش اختصاص میدن. برای اینکه ما در این گونه موارد به اصطلاح از صفحه واقعی استفاده بکنیم، پیشنهادی که کارشناسان میکنن این که ما برای دسترسی به آدرس از نوار اصلی آدرس مرورگر استفاده کنیم و یک سایتی هم هست که ما میتونیم از طریق اون اعتبار سنجی بکنیم که آیا این آدرس درست هست و صفحه‌ای که باز شده واقعی است یا خیر. برای این کار پس از این که تو نوار اصلی مرورگر ما آدرسمون رو ثبت کردیم، اون رو کپی میکنیم و از طریق سایت bank.iranf1.ir اونو اعتبار سنجی میکنیم و اگر اونو کپی کردیم وارد این سایت بکنیم، به شما میگه که این سایت واقعی هست یا اینکه مجعول هست.